بله، میزبان وقف رو شنیدیم و گفتگوی رو همکاران من انجام دادونن با خیرین واقف که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه و از خداوند سبحان بخوایم که این توفیق رو به هممون بده و عطا کنه و ببخشه که ما هم بتونیم در انجام امور خیر پیش رو باشیم و پیش قدم. اما همچنان با شما هستیم با رادیو سبا و در این روزهایی که شاید فرصت خوندن کتابهای کاغذی برامون فراهم نشده باشه، میتونیم به دنیای مجازی بریم و کتابهای گویا رو هم بشنویم.
بر اساس خاطرات پروانه برازنده شهر، همسر سردار شهید علیرضا شمسی پور، قصه غریب پروانگی. نوشته لیلا گودرزیان فرد، گوینده نسرین والا مقام، ناظر طرح محمد برخوردار، تهیه کننده نسرین والا مقام. اشکهایم آرام و بی‌امان بر روی گونه‌های داغم می‌غلتید. خودکاری را که در دست داشتم آهسته بر روی دفتری که روبرویم بود کشیدم. خطوط منظم و نامنظمی در کنار هم قرار گرفتند تا امضا من شد و مهر تاییدی بر رضایتم برای ازدواج. فکرش را هم نمی‌کردم روزی که سند ازدواجم را امضا می‌کنم همسرم در کنارم نباشد. چند نفری که همراه هم آمده بودند از نیامدن داماد کمی ناراحت بودند. هرچند علت نیامدنش را برای ما توضیح داده بود. من هم کمی دلم گرفته بود. امروز جای خالی دو نفر را احساس می‌کنم. پدری که در بچگی از دست داده بودم و همسری که از امروز قرار بود یک عمر در کنارم باشد. نگاهی به امضاهایی که شده بود انداختم. نامش را تکرار کردم. علی رضا. امضایش خیلی زیباتر از امضای من بود. دیروز قرار بود کارهای عقدمان را انجام دهیم. جواب آزمایش آماده نبود. برای قانونی شدن عقدمان باید جواب آزمایش باشد. علیرضا اصرار کرد که همین امروز کارها را محضرتار انجام دهد. اما او می گفت نمی شود. باید جواب آزمایش باشد. با اصراری که علیرضا داشت قرار شد خودش امضا کند و امضاهای من و دفتر اصلی بماند فردا که جواب آزمایش آماده می شود. امروز همان فردای دیروز بود و علیرضا نتوانست بیاید. برادر و پدرش آمده بودند. من هم با برادرم به محضر رفتیم تا سند عقدمان را کامل کنیم. اطرافیان از نیامدنش کمی گله داشتند. می دانستم کار واجبی برایش پیش آمده که نتوانست است بیاید. اما خودم هم کمی دلگیر بودم. وقتی نگاه نامش و امضاهایی که زده بود کردم، یاد خواب قبل از عقد افتادم. آن زمان خانواده‌ام راضی به ازدواج ما نمی شدند. هنوز جنگ بود. خواهرش مرا برای علی در نظر گرفته بود. بعد از چند بار رفت و آمد مشخص شد که از سالهای اول جنگ تا الان علی جبهه بوده است و کمتر به همدان می آید. معلوم نبود جنگ تا کی ادامه دارد و چند سال طول می کشد. برای همین خانواده‌ام کمی مخالف بودند. مادرم می گفت پروانه از 7 سالگی پدرش رو از دست داده. من برای بزرگ کردن اون خیلی سختی کشیدم. نمیخوام سختی هایی که در نبود پدرش متحمل شده در نبود همسرش هم تحمل کنه. اما من برخلاف نظر آنها آرزو داشتم همسرم این گونه باشد. خواستگار کم نداشتم، اما به دنبال کسی بودم که به ایمانم بیفزاید. همیشه آرزو داشتم همسرم یک پاسدار باشد. زندگی با یک پاسدار سختی های خودش را داشت، اما من این سختی ها را دوست داشتم. برای همین هر بار خواستگاری می آمد با بهانه های مختلفی جوابشان می کردم. وقتی علیرضا آمد خانواده مخالفت کردند، اما من احساس می کردم همان کسی است که سالهاست آرزو داشتم. از طرفی هم نمی خواستم در مقابل خانواده ام بایستم. می دانستم که برای من خیلی زحمت کشیدند. علی را زیاد ندیده بودم، اما مهرش به دلم نشسته بود. دلم می‌خواست خانواده‌ام به این ازدواج رضایت می‌دادند. آن زمان چند سالی می‌شد بعد از گرفتن دیپلم تجربیام در یکی از خانه‌های بهداشت یکی از روستاهای اطراف همدان کار می‌کردم. علی هم جبهه بود، از طرفی هم با وجود مخالفت‌ها خیلی مسئله ازدواج ما جدی نشده بود که خانواده‌ها مفصل در این باره صحبت کنند. شاید من هم دیگر امید زیادی به این ازدواج نداشتم تا اینکه یک شب خواب امام رضا علیه السلام را دیدم. ایشان در خواب فرمودند: علیرضا مال توست، هوایش را داشته باش. از خواب که بیدار شدم نزدیکی های اذان صبح بود. تمام تنم خیس عرق شده بود. چه خواب عجیبی! علیرضا سفارش شده بود. از آن زمان علاقه من به علیرضا روز افزون شد. بعد از تمام شدن جنگ فرصت بهتری پیش آمد تا دوباره خانواده ها درباره ازدواج ما صحبت کنند. این بار خانواده هم رضایت دادند و حالا در آبان ماه همان سال در مقابلم دفتر ثبت ازدواج من است. اشکایم را پاک کردم. با خودم گفتم: پروانه، ماموریتت شروع شد. از همین امروز اول باید مواظبش باشی. باید هوای علی آقای شمسی‌پور را داشته باشی. خدایا تو این تقدیر را برای من رقم زدی. میدونم در این لحظه حساس در حال خدمت و مبارزه در راه توست، پس خودت هوای ما رو داشته باش. یا امام رضا، ضامن ازدواج من با اون شدی، همون کسی که هم نام توست، یا علی ابن موسر رضا. آخرین امضا را زدم و شدم همسر علی رضا شمسی پور. علی رضایی که از همان روز اول می شد فهمید روحیه جهادگر بودنش او را در تلاطم و تکاپو انداخته است. می دانستم برای من که در زندگیم احتیاج به یک پناهگاه و تکیه‌گاه داشتم، تا سالهایی که در حسرت پدری بودم تا دستهای مهربانش را بر روی سرم بکشد و نوازشم کند، زندگی کردن با روحیات علی آقا شاید کمی سخت باشد. پروانه که از سن 7 سالگی مادرش با سختی او را بزرگ کرده است، اما من تصمیمم را گرفته بودم برای نیامدنش در آن روز هم حتی یک گله کوچک نکردم. مدتی بعد از عقدمان زندگی ساده‌مان را در اتاق بالای خانه پدریش شروع کردیم. اتاقی نچندان بزرگ، اما برای من بهترین خانه دنیا بود. شوخ طبعی، مهربانی و سخاوتی که علیرضا داشت از همان روزهای اول باعث شده بود آنقدر دلبسته او شوم که از لحظه لحظه با او بودن احساس خوشبختی و لذت داشته باشم. برای من که از کودکی کم می‌خندیدم و بیشتر در خودم بودم، علی یک معجزه بود. عجیب جای خودش را در دل خانواده‌ام باز کرده بود. وقتی جهیزیه را در آن اتاق می‌چیدیم، جایی برای خیلی از وسایلمان نبود. مجبور شدیم تخت خوابمان را در پشت بام بگذاریم و خیلی از وسایل را در کارتونش نگه داریم. راضی نبودم مادرم وسایل زیادی تهیه کند. اما مادرم می‌گفت: مگه عروس بدون جهیزیه میشه؟ علاقه من به مادرم باعث می‌شد همیشه کوتاه بیام و روی حرفش حرف نزنم. مراسم عروسی ما مختصر و بیشتر به شکل یک مهمانی بود. فردای همان روز هنوز مهمانهایی که برای مراسم پاتختی آمده بودند نرفته بودند که علی صدایم کرد. سرش پایین بود و با صدای آرامی گفت: پروانه، ماموریت به هم خورده، باید برم. مانده بودم چه بگویم، جواب اطرافیان رو چه بدهم. از طرفی دلم نیامد چیزی بگویم و گله‌ای کنم. حتما حضورش لازم بود که خواستن باشد، آن هم یک روز بعد از مراسم عروسیش. در دلم به انتخاب خودم احسنت گفتم، هرچند باید جوابی پیدا می کردم برای سوالاتی که از طرف اطرافیانم به من هجوم می آورد. علی ساکش را جمع کرد و من در گوشه ی از اتاق کوچک من مبهوت نگاهش می کردم. دنبال جوابی برای دلتنگی خودم بودم. با خودم گفتم: چقدر سهم من از با تو بودن کم است. نگاهم کرد و من از نگاهش می خواندم حرف‌های ناگفته‌اش را. قرآن را بالای سرش بردم، خم شد و از زیر قرآن عبور کرد. زیر لب گفت: باز شرمندت شدم. علی رفت و من ماندم که به خانوادم چه بگویم. شاید از نظر آنها علی جای دفاع نداشت، هم روز عقد و هم روز بعد از ازدواجم که تنهایم گذاشته بود. اما خودم را آماده دفاع جانانه از علی رضا کردم. از این به بعد باید روزهای بدون او را تحمل می‌کردم. اما کسی اجازه نداشت سرزنشش کند یا پشت سرش حرفی بزند. بعد از ازدواجمان یک سفر به مشهد رفتیم. چند نفری از دوستان علی با همسران یا مادرانشان هم همراه ما بودند. بهترین سفری بود که رفته بودم. بعد از آمدن از سفر مشهد زندگی روال عادی خودش را داشت. من صبح زود به روستا می رفتم. علی هم مشغول به انجام کارهای مختلف بود. بعد از ظهر هم سرگرم کارهای خانه می شدم. همه جا را مرتب می کردم و نگاه هم خیره به ساعت می ماند تا علی بیاید. گاهی اوقات انتظار کمی طولانی می شد. کارهایش زیاد بود و سرش شلوغ. مسئولیت‌های مختلفی داشت. شاید برای عده‌ای جنگ تمام شده بود و خیالشان راحت بود که وظیفه‌شان را در قبال کشور و مردمشان انجام داده بودند. اما علی از آن مردهایی بود که شروع جنگ فقط نقطه عطفی برای پیدا کردن راه خدمت بود. اوایل از او می‌پرسیدم: چه کار می‌کنی؟ چرا اینقدر سر خودتو شلوغ کردی؟ می‌خندید و می‌گفت: مگه چه کار می‌کنم؟ به همین راحتی و سادگی با یک لبخند و جواب کوتاه مرا قانع می کرد. زیاد از کارش حرف نمی زد. برای همین سعی می کردم درباره کارهایش زیاد نپرسم. فقط دلم می خواست ساعتهایی را که با هم هستیم بنشینم در کنارش و از بودنش آرام بگیرم. گاهی اوقات خیره می شدم و نگاهش می کردم. نگاهش می کردم تا روزهایی که نیست تصویرش در خاطرم بماند. همیشه لبخندی روی لبانش بود که آرامش عجیبی به من میداد. مدتی بعد از ازدواجم متوجه شدم که باردار هستم. آن زمان مرزها شلوغ شده بود و گاهی درگیری پیش می آمد. علی هم رفت. گاهی هر 15 روز یا ماهی یک بار می آمد. زیاد نمی ماند. دوباره برمیگشت منطقه. روزهای سختی بود. کلاس‌های بعد از ظهر هم داشتم. مسئولیتم بیشتر شده بود. نبودن و دلتنگی برای علی کارها و مسئولیت زیاد و شرایط بارداری باعث شده بود خیلی اذیت شدم. خجالت می کشیدم به خانواده همسرم بگویم باردار هستم. آن زمان هنوز با آنها زندگی می کردم. اما همکارانم متوجه شرایطم شده بودند و خیلی سفارش می کردند که مواظب خودم باشم. حتی به علی هم چیزی نگفتم. می خواستم خیالش از طرف من راحت باشد. ماه هفتم بارداریم بود که خانواده ها و همسرم متوجه شدند. دلم نمی خواست کسی را به زحمت بیاندازم. علی وقتی متوجه شد هم خوشحال شد و هم ناراحت. می گفت: چرا زودتر نگفتی؟ گفتم: دلم نمی خواست ناراحتت کنم. علی که منطقه بود، دلتنگی هایم را توسط نامه برایش می نوشتم. اما سعی می کردم از مشکلات چیزی ننویسم. نامه ها را به حسین پسر خواهر شوهرم که به خاطر از دست دادن پدرش با خانواده همسرم زندگی می کرد می دادم تا پست کند. نامه های علی را هم او به من می رسند. وقتی نامه ای از علی می آورد همیشه به او مژدگانی می دادم. بعد می رفتم اتاقمان و با اشتیاق نامه را باز می کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه.
بسیار خوشخط بود، بسیار زیباتر از من نوشت. هر نامه را چندین بار میخواندم. بعضی ها را انقدر میخواندم که حفظم میشد.
چقدر دلم برا تنگ شده.
لحظه ها را میشمردم به امید اینکه این روزها زودتر از حد تصورم بگذرد و علی به خانه بیاید. سال 68 بود که دخترم به دنیا آمد. دختر کوچک و زیبایی که نامش را علی از روی قرآن و سوره مریم انتخاب کرد. بعد از به دنیا آمدن مریم هرچند که زندگی ما شیرین تر شده بود، اما مشکلاتم هم بیشتر شد. مدتی مرخصی گرفتم تا بتوانم به مریم بهتر برسم. آن روزها علی را می دیدم که مثل همیشه نبود. ناراحت و غمگین به نظر می رسید. علی با آن همه روحیه بالا و شادابی که داشت، چند روزی بود که خیلی کم حرف می زد. بیشتر سکوت میکرد و به فکر فرو میرفت. میدانستم که اگر مشکلی هم دارد زیاد بروز نمیدهد. میگفت نمیخوام مشکلات کاری که همیشه هست رو به خونه بیارم و تو رو ناراحت کنم. اما اون روز بدون مقدمه آمد کنارم نشست. فهمیدم میخواهد چیزی بگوید. گفتم علی جان، جان مریم، بگو چی شده؟ چرا این روزها مثل همیشه نیستی؟ در حالی که بغض راه گلویش را بسته بود و اشک در چشمانش جمع شده بود گفت پروانه، در خیابان جواب سلام مرا نمی‌دهد. از درد سوختم. اما اگر من هم می‌نشستم کنارش زار زار گریه می‌کردم که هنر نبود. خودم را جمع جور کردم و گفتم عیبی نداره عزیزم، به خدا توکل کن، مهم نیست، بذار هر کسی هر چی میخواد بگه، رضایت خدا مهمه، رضایت همه بنده ها رو که نمیشه یه جا به دست آورد. احساس میکردم از آن روزهاییست که به سفارش امام رضا باید هوای علی را داشته باشم. انقدر گفتم و گفتم تا کمی آرام شد. میگفتم علی یکم حرف بزن تا سبک بشی، من هم معنای خنده هاتو خوب میفهمم، هم معنای سکوتتو. تو مثل دریایی، هم جزر داری هم مد، گاهی در تلاطم، گاهی مواج، گاهی آرام و گاهی آرام بخش. به صبوری و روح بلند و خستگی ناپذیرش ایمان داشتم و افتخار میکردم. دلم میخواست وقتی بیقرار و دلشکسته است مثل یک پروانه باشم و اطرافش بچرخم تا زخم زبان و دلتنگی هایش را از یاد ببرد. مدتی بعد دوباره به منطقه برگشت. باز هم همان ماهی یک بار می آمد، سر می زد و می رفت. از تنهایی خسته شده بودم. دوست داشتم در کنارش باشم. گفتم علی ما رو هم با خودت ببر بذار کنارت باشیم. اینطوری بهتره. منم میام اونجا خدمت می کنم. دخترمونم کنار هر دوتاییمون بزرگ می شه. می گفت نمیشه، اونجا ناامنه. اینجا باشید خیالم راحت تره، اینطور بهتر میتونم به کارهام برسم، کمتر نگرانتون میشم. نمیگم دلتنگ تو و مریم نمیشم، اما الان وظیفه ما خیلی مهمه، باید بایستیم و از خاک وطنمون دفاع کنیم. اونقدر زیبا و با دلیل صحبت میکرد که من حرفی برای گفتن نداشتم. سعی میکردم در نبودن علی جای خالیش رو برای مریم پر کنم. اولین کلمه‌ای که یاد گرفت علی آقا بود. وقتی پدرش می آمد به جای این که بگوید بابا می گفت علی آقا. شیرین زبان بود و دوست داشتنی. وقتی می گفت علی آقا قند توی دل پدرش آب می شد. مدتی بعد کم کم یاد گرفت که بگوید بابا. دو سالی می شد با خانواده پدرش زندگی می کردی. خانواده علی خیلی مهمان دوست بودن. برای همین اکثر اوقات برایشان مهمان می آمد. وقتی از سر کار می آمدم با اینکه خیلی خسته می شدم اما دوست داشتم کمک حال مادرش باشم. بی‌منت با روی خوش کنارش می ایستادم و از مهمانها پذیرایی می کردم. پدرش را واقعا دوست داشتم. مرد مهربان و خوشقلبی بود. مثل پدر خودم با من رفتار می کرد. بعد از دو سالی که آنجا بودیم یک روز علی آمد و گفت پروانه ممنون که تا به حال صبوری کردی و با خانوادم زندگی کردی. با تمام سختی‌ها و خستگی‌ها در کنارشون بودی. اما وسایل رو باید کم کم جمع کنی. میخوام خونهی برات بگیرم تا راحت تر باشی. بعد از مدتی اسباب کشی کردیم و رفتیم مستاجر یکی از دوستانش شدیم. یک سالی هم اونجا مستاجر بودیم. واقعا مرد بزرگی بود. مثل یک برادر خوب و دلسوز خودش و بچه هایش کمک حال ما بودند. زمستان که میشد نفت خریدن خودش خیلی درد سر داشت. بچه های آقا رضا برای ما هم سر صف میستادند و نفت میخریدند. دلم نمیخواست به زحمت بیفتند اما واقعا در حقم کوتاهی نمیکردند. گاهی اوقات هم که میخواستم دکور خانه را تغییر دهم به کمکم میامدند. معمولا هر چند وقت یک بار دوست داشتم در خانه تغییراتی ایجاد کنم، نه اینکه بخواهم وسایل جدید و نو بخرم، فقط با جابجا کردنشان در خانه تغییر جدیدی احساس شود. دوست داشتم وقتی علی میآید همه چیز خوب و زیبا به نظر برسد. از وقتی که خانه من را از خانه پدرش مستقل کرده بودیم، کارم سخت‌تر شده بود. صبح زود باید مریم را می بردم و به مادرم می سپردم و خودم به سر کار می رفتم. مریم پر جنب و جوش بود و فعال. مادرم علاقه زیادی به او داشت و خیلی به مریم می رسید. از سر کار که می آمدم، می رفتم مریم را بر می داشتم و می بردم خانه. تا برسم خسته و کوفته می افتادم. تازه بهانه گیری های مریم شروع می شد. هرچند علی زیاد خانه نبود، اما همان مدت کوتاه هم که بود، فقط با او بازی می کرد و این طرف و آن طرفش می کرد که داد مرا در می آورد. می گفتم، علی جان بسه، بچه بدن درد می گیره. می گفت، نه خیر، می خوام ورزشکار بشه، مثل بابا علی. می خندیدم و می گفتم، بله، قهرمان، مثل بابا علی، پس خدا به داد برسه. مریم هرچند که بزرگتر می شد، بهانه پدرش را بیشتر می گرفت. دوست داشتم جای خالی علی را برایش پر کنم. برای همین در وقت‌های استراحت او را به پارک می‌بردم و چیزهایی را که دوست داشت برایش می‌خریدم. من خودم در کودکی عاشق کتاب خواندن بودم، اما مادرم سواد نداشت که برایم کتاب بخواند. گریه می‌کردم و می‌گفتم مامان میشه برام کتاب بخونی؟ مامان دستی روی سرم می‌کشید و می‌گفت پروانه جان، من که سواد خوندن ندارم. انشالله خودت یاد گرفتی که چطور بخونی، هر روز بیا و برای مامان هم کتاب بخون. اما من لجباز بودم و پاپی مامانم می شدم که برایم کتاب بخوند. مامان هم چاره نداشت، یا از خواهر و برادر بزرگترم می خواست برایم کتاب بخوانند، یا مرا پیش همسایه من آقای موسوی که معلم بود می برد تا هم برایم کتاب بخواند، هم در درسهایم کمکم کند. حالا مریم انگار پا جای پای کودکی خودم گذاشته بود. من هم دوست داشتم وقتی بهانه میگیرد این کمبود را برای او جبران کنم. خیلی وقتها قسمتی از حقوقم را کتاب می‌خریدم و برای مریم می‌خواندم. اینطور هر دوی ما سرگرم می‌شدیم. اما گاهی اوقات انگار کتاب قصه ها هم نمی‌توانست آرامش کند. گریه می‌کرد و جیغ و داد راه می‌انداخت و مدام می‌گفت مامان منو ببر پیش بابا علی. انقدر می‌گفت و می‌گفت که صدایش می‌گرفت. هم بهانه گیری هایش را هم دلتنگی هایش را درک می کردم. می دانستم وقتی بچه بهانه پدرش را می گیرد و دلتنگ می شود چقدر سخت است. من که یک عمر با این بهانه ها و دلتنگی ها آشنا بودم. باید صبوری می کردم و با دلش راه می آمدم. می نشستم روبرویش و اشکایش را پاک می کردم. بعد هم آرام آرام و شمرده شمرده با او حرف می زدم. دخترم، اگه اذیت نکنی هر بازی که دوست داشته باشی میکنیم تا بابا بیاد. قول میدم به هر دومون خیلی خوش بگذره. باشه مامان. مریم هم با تردید نگاه میکرد و سرش را به علامت تایید تکان میداد. با همه سختی که داشتم ساعتها با هم بازی میکردیم. همان روزها بود که فرزند دومم را باردار بودم. هر روز بر مشکلاتم بیشتر از پیش اضافه میشد. محل کارم همچنان مرکز بهداشت روستا بود. برادرم هم تازه ازدواج کرده بود. نمیخواستم دخترم با اذیت‌های کودکانش ناراحتی برایشان ایجاد کند. تا 3 سالگی پیش مادرم بود، اما الان شلوغ کارتر و فعالتر شده بود. ترجیح دادم در مهد کودک او را ثبت نام کنم. مهد کودک رفتنش هم دردسرهای خودش را داشت. اغلب بهانه میگرفت و نمیرفت. مجبور بودم صبح خیلی زود بیدار شوم و او را برای رفتن به مهد آماده کنم. 1 ساعتی باید نازش را می کشیدم و با دلش راه می آمدم تا راضی به رفتن شود. با زبان کودکان التماس می کرد که مامان منو با خودت ببر. مهد کودک قانونهای خودش را داشت و این قانونها برای دختری با فعالیت مریم کسل کننده بود. با هر درد سری که بود رازیش می کردم به مهد کودک بره. تا بروم و بیایم چهره اشکبارش در جلوی چشمانم بود و اذیتم می کرد. گاهی اوقات بعضی از اطرافیان می گفتن چرا کتکش نمی زنی تا حرفتو بخونه؟ اما من و این حرفها مگر می شود دختر کوچکم را برای سخت دل کندن از مادرش کتک بزنم؟ به نقاش محله معروف بود. خیلی زیبا نقاشی می کشید. می گفتم مریم جان، آخرش توی نقاش بزرگی میشی. هر چه دم دستش بود رو نقاشی میکشید. باید دائم مواظبش میبودم تا به در و دیوار نقاشی نکشه. یک بار به برادرم گفتم علی اینجا نیست. میخوام در خونه تغییراتی ایجاد کنم تا روحیه‌مون عوض بشه. کمک کن تا خونه رو نقاشی کنیم. برادرم هم بنده خدا که همیشه مراقب ما بود تا در نبود علی کارها رو سر و سامون بده قبول کرد. چند سطر رنگ خریدیم. بعد هم گفت شما بوی رنگ براتون ضرر داره. برین خونه ی مامان، وقتی اینجا رو رنگ کردیم بیاین. چند روزی خانه ی مادرم ماندم. ولی بعدش طاقت نیاوردم و آمدی. تمام اسباب اساسیه رو جمع کرده بودیم. خانه که رنگ شد، گفتم کمی اوضاع رو سر سامان دهم. مقداری از رنگ‌ها که اضافه آمده بود را کنار راه پله گذاشتم تا وقتی کمی سرم خلوت شد آنها را جای مناسبی بگذارم. آن زمان باردار بودم، اما کارهای سخت را انجام می دادم. دلم نمی خواست بیشتر از این مزاحم دیگران باشم. علی هم طبق معمول خانه نبود و ماموریت بود. با خودم گفتم باید تا اومدن علی خونه رو مرتب کنم. نمی خوام وقتی خسته برمی گرده خونه نامرتب باشه. شروع کردم به تمیزکاری رنگ ها از پنجره ها و شیشه ها. بعد اسباب ها رو می کشیدم روی زمین و جا به جا می کردم. فرش ها، کمد، یخچال، تلویزیون و هرچه را که بود سر جایش گذاشتم. از خستگی داشتم جان می دادم که دیدم کسی صدایم می کند. سر و سیمی و هراسان رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. دیدم پسر همسایه که اتفاقا از همکارهای علی بود با ناراحتی گفت خانم شمسیپور، چرا بچه‌ات رو خوب تربیت نکردی؟ تمام کوچه و محله رو رنگ کرده. وقتی نگاه کردم داشتم شاخ در می آوردم. یه بچه 3 یا 4 ساله چطور این کارو کرده بود؟ هم خندم گرفته بود هم گریم. نمیدونستم باید بخندم یا گریه کنم. از مریم غافل شده بودم. نمیدونم کی رفته بود راه پله و کوچه رو به این روز انداخته بود. با این حال حق رو به همسایه‌ها میدادم. دلم نمیخواست کسی رو اذیت کنم. شروع کردم به معذرت خواهی و بعد هم گفتم انشالله خداوند بچه به اذیت کاری این بچه نصیبت کنه. بنده خدا دیگه چیزی نگفت و رفت. در حالی که از خستگی دیگر رمقی در جانم نبود، رفتم تا چیزی بیاورم و رنگ‌ها رو پاک کنم. تا آمدم دیدم خواهر و مادر همسایه من هر دو مشغول تمیز کردن رنگ ها هستند. خیلی خجالت کشیدم. واقعا وظیفه اونها نبود، اما مراعات حال مرا کردند و خودشان شروع کردند به تمیز کردن. از اون روز بیشتر حواسم به مریم بود. مهد کودکش را عوض کردم تا نزدیک خانه من باشد. علی بعد از 2 ماه از ماموریت آمده بود. یک راست رفته بود مهد کودک قبلی مریم. مربی مهد هم گفته بود خانم شما مدت هاست مریم رو از اینجا برده. چطور شما خبر ندارید؟ علی هم چیزی نگفته بود. فردای آن روز مربی مهد مرا دید و گفت خانم برازنده، یه چیزی ازتون بپرسم ناراحت نمیشین؟ گفتم نه. بفرمایید. گفت شما از آقای شمسیپور جدا شدین؟ با کمال تعجب گفتم نه. چطور این سوال به ذهنتون رسید؟ گفت دیروز پدر مریم اومده بود دنبالش. خبر نداشت که شما مدت هاست دخترتون رو از اینجا بردین. برای همین پرسیدم. خندیدم و گفتم نه، ایشون مدت 2 ماهه که در ماموریت بودن. دیروز برگشتن، خبر نداشتن. درباره تغییر مهد مریم هم به ایشون چیزی نگفتم. برای همین در جریان نبودن. بنده خدا هم کلی معذرت خواهی کرد، هم کلی تعجب. اما من واقعا نمیخواستم علی رو در جریان مشکلاتی که داشتم قرار بدم. نمیخواستم نگران و مضطرب باشه. شاید اگر کسی دیگری جای من بود مدام تلفن رو به دست می گرفت و گریه و زاری راه می انداخت. اما من اینطور نبودم. دوست داشتم علی به کارش برسه. بدون دغدغه، بدون نگرانی. می خواستم حواش رو داشته باشم. گاهی اوقات فقط حرفایی را که در دلم بود و دوست داشتم بداند و مشکلاتی که حتما باید در جریانش باشد را داخل برگه می نوشتم و به او می دادم. وقتایی که دلم نمی آمد در چشمانش سل بزنم و از دردها و قصه هایم بگویم. آنقدر برایم عزیز بود که تحمل دیدن ناراحتیش را نداشتم. گاهی اوقات هم فقط می نوشتم، اما هیچگاه نامه ها را به او نمی دادم. فقط می نوشتم تا سبک شد.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از این